اون بخش زیادی از اون صرف تهیه خوراک دام میشه و این فرصت وجود داره که ما این کشت رو در اون سرزمین در اون کشورها انجام بدیم و بعد محصول رو با قیمت مناسب تر وارد کشورمون بکنیم با هزینه بسیار پایین تر و دوره های کشت بیشتر. بنابراین این میتونه یه فرصت بسیار خوب باشه. خیلی از کشورهای آفریقایی اعلام آمادگی کردن برای واگذاری زمین به کشورمون برای اینکه کشت فراسرزمینی رو انجام بدن. این یکی از زمینه های خوب همکاری میتونه باشه. در حوزه فنی مهندسی هم باز بسیار گسترده است. کشورهای قاره آفریقا از لحاظ زیرساختی و از لحاظ تکنولوژیکی خب در حال توسعه هستند، نیاز به ساخت و سازهای فراوان دارند، چه در حوزه جاده سازی، ریل گذاری، ریل سازی، ساختمانی، پروژه های ساختمانی متعددی رو میشه در اونجا تعریف کرد، چه ساختمان های مسکونی، بیمارستانی، هتل و سایر ابنیه‌ای که نیاز هست. در حوزه سدسازی، در حوزه انرژی و نیروگاهی به خصوص میدونید کشورهای آفریقایی به شدت با کمبود برق مواجه هستند. ما میتونیم از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم با توجه به شرکت‌های بسیار توانمندی که در کشور ما در حوزه نیروگاهی فعال هستند. میتونیم نیروگاه‌های عظیمی رو اونجا احداث بکنیم و مشکل کمبود برق اونها رو تا حد زیادی جبران بکنیم. در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی هم باز در بخش‌های مهندسیش بسیار ظرفیت‌های بالایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم در این حوزه‌ها فعالیت بکنیم. یه بخشی از حوزه فنی مهندسی هم به بخش‌های خدماتی برمیگرده. ما در حوزه گردشگری و توریسم درمانی میتونیم توی این کشورها با این کشورها همکاری داشته باشیم و به خاطر ضعف این کشورها در بخش درمان و بهداشت میتونیم هم از لحاظ اعزام پزشک هم از لحاظ تجهیزات بیمارستانی، دارو، اعزام پزشک و از اون طرف انجام درمان‌های پیشرفته پزشکی در داخل کشورمون برای کسانی که نیاز به درمان‌های گسترده‌تری دارن میتونیم خدمات ارائه بکنیم. اینا زمینه‌های همکاری گسترده‌ای هست که در حوزه فنی مهندسی ما با این کشورها میتونیم انجام بدیم. البته بعضی از شرکت‌های ما هم در سال‌های گذشته و در حال حاضر دارن این پروژه‌ها رو در کشورهای مختلف آفریقا اجرا می‌کنن. ما در حوزه ساختمان‌سازی، در حوزه کلینیک‌های ایران در کشورهای مختلف آفریقا حضور فعال داریم. در حوزه سدسازی و در حوزه نیروگاهی هم پروژه‌های متعددی در قاره آفریقا اجرا شده، ولی کافی نیست و می‌تونه گسترده‌تر و بیشتر باشه.
خیلی ممنونم از شما. قطعا که این باید بست و گسترش پیدا بکنه. حالا اینکه کدام از این ظرفیت ها رو میتونه بخش خصوصی به عهده بگیره سوالی است که در فراز بعد از محضر شما خواهم داشت. اما آقای پوردلجو، در فرمایشات فراز قبلیتون یه اشاره‌ای فرمودید به وجود کارخانه تولید خودرو در یکی از کشورهایی که خب شما سابقه حضور هم در اونجا داشتید. اگر به عنوان یک تجربه بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم، چون صحبت از انتقال فناوری و تکنولوژی به کشورهای افریقایی شد، این به عنوان یک تجربه چگونه اتفاق افتاد؟ آیا تجربه موفقی بود یا خیر؟ اگر بود یا نبود، ابعاد و مؤلفه هاش رو خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که یکی از دلایلی که باعث میشه مثلا خودروسازی نفوذ میکنه به بازار آفریقا ایجاد نمایشگاه هاست که سازمان تجارت برگزار میکنه یا مجوزش رو به بخشای خصوصی میده که اونا ورود میکنن به بازارهای آفریقا. همینجور از سال 1370 این بودش، خیلی شدت کارش هم در همون دهه 70 بودش که ما نمایشگاه می‌ذاریم در کشورهای آفریقا. هنوز کشوری به نام ترکیه ورود نکرده بود، هنوز سوریه ورود نکرده بود و ما یک تازی می‌کردیم در آفریقا. برای مثال نمایشگاه‌هایی که ما داشتیم مثلا در کشورهای مثل کنیا، ساحل آج، نمی‌دونم غنا، تونس، مراکش، سعی می‌کردیم ایران خودرو رو ببریم، سایپا رو ببریم، تراکتور سازی رو ببریم. شرکت هایی که صنعتی بودن رو می بردیم، اینها وقتی وارد بازار اونجا می شدن، کارشناس ها مدیراشون می مدن، با طرف های تجاریشون صحبت می کردن و این باعث می شد که اونها ورود بکنن به بازار اونجا. چرا؟ چون آفریقا نیاز به آموزش داره، نیاز به خدمات فنی مهندسی داره. همونجا که در صحبت های قبلی گفتم خدمتون، آفریقا نیازمند سرمایه گذاری است. این به این معنا نیست که شما مثلا یک کانتینر یخچال ببرید اونجا بفروشید تموم شد، یا فرش ببرید. خیر، کشورهای آفریقایی کشورهایی هستن که نیاز به سرمایه گذاری دارن و باید رفت اونجا و عرضم به حضورتون کارخونه زد براشون، مشارکت کرد باشون که اونها احساس بکنن که به هر حال این کشور ایران علاقمند هستش که در اونجا حضور داشته باشه. البته سابقه ایران در گذشته در آفریقا، مثل آفریقای جنوبی، مثل همین کشور نامیبیا یا کشورهای شمال آفریقا، شرق آفریقا، کشور آفریقایی شمال تا جنوب شرق با غربش با هم فرق می‌کنه. کشورهایی که شمال آفریقا هستن، مثل در کنار دریای مدیترانه هستن، اونها اصلا ذهنیتشون حالت فرانسوی و اروپایی و ایتالیایی این شکلی داره به خاطر نزدیکی و
فرهنگی
و استعماری که قبلا بوده. اونها نگاهشون با نگاه مردم مالی، با مردم آنگولا، نمیدونم، با کشورهای آفریقای مرکزی زمین تا آسمون فرق میکنه. بنابراین ما همینجور که شما فرمودین برای ساخت خودرو، باعثی اولا ببینن که، مثال میزنم، کشورهای انگلیسی زبان که همه فرموناشون برعکس ایرانه، کسی که شرکتایی که میخوان برن اونجا بایستی مطالعه بکنن که حالا قطعات بفرستن اونجا، اول با قطعات شروع کنن. کشورهای شرق غرب آفریقا بیشتر وابسته به فرانسه هستن، اونهایی که عضو سیفا هستن، واحد سیفا هستن، فرانک فرانسه هستن، اینها بیشتر محصولات فرانسوی رو میبرن. پس بنابراین ایران وقتی نفوذ میکنه تو بازار سنگال، به خاطر اینه که ما به اصطلاح محصولات ما مثل پژو که الان در ایران داره به اصطلاح مونتاژ میشه، ما میتونیم اینها رو ببریم به بازار اونجا. یا تراکتور سازی اصلا کشور، همینجور که مهمان عزیزتون فرمودن، اونها در حال توسعه هستن، اونها میخوان توسعه پیدا کنن نظر کشاورزی، از نظر صنعتی، و نیاز به کمک دارن. این کمک رو ما میتونیم بهشون در تمام زمینه‌هایی که بازار آفریقا نیازمند هست ما بهشون بدیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای پوردلجو. عزیزان شنونده، به 30,000 10,35 پیامک بدید و نظراتتون رو در موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. سرکار خانم باغوان، در فراز قبلی فرمایشتون اشاره فرمودید به ظرفیت‌هایی که در حوزه انتقال دانش در افریقا وجود داره. خب آقای پوردلجو اشاره درستی داشتن، این که به هر حال ممکن هست کشورهای قطعا اینطور هست که کشورهای شمال اروپا و کشورهای مثلا غرب اروپا یا افریقا و افریقای مرکزی متفاوت باشه و این نیاز هست که ما اول یه نیاز سنجی رو داشته باشیم، اینکه آنچه ما درش توانایی داریم و صنایع ما درش توانایی دارند کجای افریقا ممکنه که بازار داشته باشه و مخاطب داشته باشه، اولین قدمی است که باید اتفاق بیفته. آیا اساسا ما یه همچین مطالعه‌ای رو انجام دادیم؟ اگر انجام دادیم وضعیتمون چگونه است؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، یه توضیح تکمیلی در مورد فرمایشات آقای پوردلجو بدم که ببینید، ما الان هم شرکت خودروسازیمون در سنگال فعال هست، مونتاژ خودرو رو داره انجام میده، قطعات خودرو داره به این کشور و سایر کشورها، بعضی از کشورهای ما با خودروسازان ما قرارداد دارن، پیمانهای بلند مدت دارن و هم صادرات خودرو و هم قطعات خودرو داره اتفاق میفته. ما در شمال آفریقا هم باز قبلا شرکت سایپا ورود پیدا کرده بود در کشور الجزایر، الان ایران خودرو ما در غرب فعال هست. میخوام بگم که در حال حاضر هم این شرکت ها فعال هستن و دارن هم کالا هم خدمات ارائه میکنن. الان پروژه گازسوز کردن خودروها در غرب آفریقا داره دنبال میشه، در جنوب آفریقا هم اخیراً مذاکرات شروع شده. میخوام بگم که بخش خصوصی ما به حمدالله با توجه به شناختی که از این قاره پیدا کردن تمایل زیادی دارم برای اینکه در این قاره فعالیت بکنم. در حوزه انتقال تکنولوژی هم باز ببینید آقای پودلجو هم فرمودن قاره آفریقا نیازمند به سرمایه گذاری هست و ما این دانش فنی رو در کشورمون داریم که بتونیم این سرمایه گذاری ها رو در اون کشور انجام بدیم، میتونیم شرکت های مشترکی رو با قاره آفریقا به ثبت برسونیم. قاره آفریقا عمده تجارت خود این قاره یا صادرات محصولات خام معدنی هست و یا محصولات کشاورزی و بنابراین میشه با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کالاهای کشاورزی میشه ارزش افزوده بسیار بالایی رو به دست آورد. این هم برای مردم قاره آفریقا بسیار سودمند هست و سودآور هست و هم برای تجار کشور ما، یعنی یک کار اقتصادی دو طرفه میتونه برای هر دو طرف باشه. در حوزه انتقال دانش و تکنولوژی هم عرض کردم از قبل فعالیت‌های زیادی شروع شده، منتهای مراتب کافی نیست و باید اینا گسترش پیدا بکنه. اگرچه آماری هم که من خدمتون عرض کردم به دلیل اینکه بعضن کالاهای ما از طریق کشورهای سالس داره وارد قاره آفریقا میشه، ممکنه آمار دقیقی نباشه و آماری که واقعا اتفاق افتاده خیلی بالاتر و بیشتر از این باشه. منتهای مراتب ما اون چیزی که گمرکاتمون ثبت میکنن رو بر اساس آمار رسمی اعلام میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما. مهمان عالی قدری باشید که تلفنی با ما همراه هستن، جناب دکتر عباس گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. جناب گلرو سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام میگم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای گلرو، شاهد حضور آقای رئیس جمهور و هیئت همراهشون در کشورهای آفریقایی در روزهای آتی هستیم. به این بهانه برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به این موضوع و چالش‌هایی که بخش خصوصی در باره حضور مؤثر در قاره آفریقا داره داریم گفتگو می‌کنیم با صاحب نظران کارشناسان. نظر حضرت عالی رو در این حوزه بشنویم. ما چه فرصت‌هایی رو در کشورهای آفریقایی داریم و چقدر تا الان تونستیم تسهیلگری بکنیم برای بخش خصوصی که حضور جدی داشته باشه در
قاره آفریقا؟ خب اهمیتش بر کسی پوشیده نیست. به عنوان یک منطقه جغرافیایی با بیش از 54 کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند در حوزه‌های مختلف. بخشی از این کشورها مثل نیجریه خب عضو اوپک هستن، نقش آفرینی بسیار مهمی دارند، یا الجزایر. بخشی از این کشورها به لحاظ سیاسی و پلیتیک، یعنی مصر رو ما میتونیم مثال بزنیم، که اینها در حوزه‌های سیاسی و هم منطقه‌ای و هم بین‌المللی مقرن. یا اتیوپی رو ما داریم که در حوزه آفریقا به عنوان مقر اتحادیه آفریقایی عمل میکنه. ما ظرفیت آفریقای جنوبی رو داریم که به هر حال روابطی که ما در طی سنوات گذشته داشتیم رو به روش بوده، اما در حد انتظار نیست. مجموع ارزیابی ما از روابطمون با حوزه آفریقا ارزیابی خیلی در واقع چندان مطلوبی نیست. به خاطر همین ما در کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی که مسئولیتش با بنده هست، ما دو تا جلسه، سه تا جلسه تخصصی با دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌های خصوصی برگزار کردیم در ماه‌های گذشته برای آسیب شناسی در حقیقت عدم توسعه روابط ایران با حوزه آفریقا. خب برایند در واقع این جلسه این بود که سقف همکاری‌های ما با حوزه کشورهای آفریقایی 1 میلیارد دلاره، یعنی عدد و رقمی که الان ما شاهد هستیم. مثال میزنم کشور ترکیه رو که بالای 50 میلیارد دلار در حقیقت حجم تبادل تجاری ترکیه با کشورهای آفریقایی با 60 کشور مقصد پروازهای ترکیش ایر، که خب به هر حال سفرهای مختلفی که آقای اردوغان داشتن به کشورهای آفریقایی، اما خب در دولت آقای رئیسی توجه ویژه‌ای رو وزارت خارجه به درست معطوف کرده به حوزه آفریقا. ما شاهد بودیم 1400 و دو در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در بحث سیاست خارجی تاکید کردن به توجه به حوزه آفریقا و آمریکای لاتین. خب عرصه گسترده‌ای هست و بسیار رقابت هم سنگین. شما اگر در شورای امنیت سازمان ملل برنامه‌های ماهانه شورای امنیت رو رصد کنید، می‌بینید که بخش اعظمی از برنامه‌ها مختص به حوزه آفریقایی، چه به عنوان بلوک بندی مثلا غرب آفریقا یا شرق آفریقا، چه به صورت کیس و مورد یک کشوری، حالا در بعد سیاسی منازعاتی که وجود داره، امنیتی، گروه‌های مزدوری که دارن اونجا کار می‌کنن، یا در بعد اقتصادی و تجاری، یعنی شورای امنیت سرگرم موضوعات آفریقا هست و اونجا شما میتونید رقابت کشورهای در واقع دنیا رو به ویژه آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، روسیه و اخیراً خرده بازیگرانی مثل ترکیه دارن به یک بازیگر کلان در آفریقا تبدیل میشن، رقابت ها کاملاً اونجا مشهوده. پس بنابراین ما عقب افتادیم از حوزه آفریقایی، این یک امر مسلمیه، باید توجه داشته باشیم. من در کمیته روابط خارجی جلسه ای رو هم با حضور در واقع 14 سفیر آفریقایی مقیم تهران، یعنی کشورهای آفریقایی که در تهران سفارت دارن، صحبتاشون رو ما دعوت کردیم، بررسی کردیم. پاسخی به سوال شما اینه، آنچه که تا الان ما در حوزه آفریقایی موفق عمل نکردیم، یک، عدم باور ما و طرف مقابل ما، یعنی از توانمندی ها و ظرفیت های بالایی که داریم، ما آفریقا رو دست کم گرفتیم، یعنی یک تصویر سیاسفیدی که از آفریقا داریم، یک قاره عقب افتاده، در حالی که اگر به کشورهای آفریقایی سفر داشته باشید، عرصه های مختلفی از توسعه در حوزه های مختلف رو میبینید که بعضا در کشورهای منطقه شما اینها رو ندارید. به عنوان مثال رواندا که ما همین اخیراً چند ماه گذشته به عنوان اجلاس IPU رفتیم اونجا شرکت کردیم، یا آفریقای جنوبی، کشور نیجریه، یا کشورهای دیگه. پس بنابراین یک، عدم شناخت کافی و عدم اهتمام برای درک درست این عرصه بسیار با ارزش و مهم. نکته دوم به هر حال برمیگرده به یک سری فقدان زیرساختهایی که ما داریم، یک، پرواز، دو، بحث تحریم ها، اینها همه در واقع محصل اون بحثیه که ما در کمیته روابط خارجی مجلس داشتیم با حضور سفرای کشورهای آفریقایی، و جالب این که سفرا تاکید می‌کردن بر اهمیت کار با ایران در حوزه تجارت خارجی و تاکید می‌کردن بر وجود ظرفیت‌های عظیمی که بین ما و آفریقا وجود داره، یعنی متقابلا میتونیم همدیگر رو پوشش بدیم در حوزه مختلف، هم میتونیم در حوزه تهاتر، هم در بحث فروش و مسائل دیگه. لذا این مسائل، یعنی حمل و نقل هست به عنوان یک مشکل، تحریم هست به عنوان یک مشکل که خب کشورهای آفریقایی رو در واقع دچار تردید میکنه، اما همین سفرهای کشورهای آفریقایی به ما تأکید کردن که علارغم وجود تحریم، اما ما اعتقادی به تحریم نداریم، ما کار خودمون رو میخوایم با جمهوری اسلامی ایران در اوضاعی در واقع اقتصادی و تجاری انجام بدیم. پس بنابراین آمادگی وجود داره و تحریم در واقع یک ترس نابجایی هست که وجود داره، هم در طرف اونها هم در طرف ما. ما باید بریم به سمت شناسایی فرصت ها، بریم به سمت تشکیل مجمع ایرانی آفریقایی، یعنی ما الان فروم آفریقا آمریکای لاتین داریم، فروم آفریقا چین داریم، فروم آفریقا اتحادیه عرب داریم، فروم آفریقا و اروپا داریم و بسیاری از فروم های دیگه، مجامع آفریقا با کشورها یا با بلوکبندی های دیگه. ما باید بریم به سمت ایجاد یک رسمیت دادن یک فروم ایرانی آفریقایی که بر مبنای اون سالانه ما بتونیم در واقع نشست‌هایی رو در سطوح مختلف، اهم از رؤسا، وزرا و کارشناسا تشکیل بدیم و منافع در واقع متقابل رو بتونیم پیگیری بکنیم. فرصت بسیار عظیمه، امیدواریم که انشالله آقای رئیسی و دولت محترم با این انتخابی که کردن برای حضور در آفریقا بتونه سفر پرخیر و برکت باشه برای مردم ما و بتونیم فرصت‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف واقعاً بی‌نظیر آفریقا، در حوزه معادن، در حوزه کشت فراسرزمینی، در حوزه واردات برخی از محصولات پایه غذایی و همه مسائل و همینطور صادرات ما. ما الان در حوزه صادرات تکنولوژی و نان و فناوری به آفریقا خوب عمل کردیم، وزارت خارجه خوب عمل کرده، دولت تونسته در واقع شناسایی بکنه برخی کشورهای هدف در آفریقا رو و داره تکنولوژی و دانش‌بنیان رو داره اونجا صادر میکنه. امیدواریم این سفر شروع یک حرکت عظیم رو به جلو باشه در روابط ایران با کل مجموعه کشورهای آفریقایی.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر گلو، از اینکه محبت کردین در این برنامه شما همراه بودین. براتون از موفقیت دارم.
زنده باشه. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر عباس گلرو، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس محترم کمیته روابط خارجی این کمیسیون. اما ارتباط تلفنی دیگری هم برقرار شده با جناب دکتر مسعود برهمن، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و افریقا، که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب برهمن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید که وضعیت ما در افریقا به لحاظ حضور بخش خصوصی چگونه هست؟ به هر حال شما رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افریقا هستید و این شاید بهترین کسی که بتونه راجع به این موضوع نظر بده شما باشید. وضعیت ما چگونه هست و چه چشم‌اندازی رو ترسیم می‌فرمایید برای آینده این ارتباط؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما، ببینید ما با توجه به ظرفیتایی که در این قاره 54 کشوری وجود داره و در این حال ظرفیتی که در جمهوری اسلامی خود وجود داره، یه نگاه کلی می‌خوایم بکنیم. ما این مناسباتمون با این قاره مناسبات خوبی نیست، ولی توی یک دو سال اخیر الحمدلله حرکت‌های نسبتاً بهتری به وجود اومده که بخشیش البته به واسطه همین مراودات و رفت آمدهای هیئت‌های تجاری و حرکتی که از طریق وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت و حالا برشی اتاق بازرگانی صورت گرفته، یک بارقه امیدی به وجود اومده. ما در بازاری که حدود 1,000 میلیارد دلار به اصطلاح گردش مالی داره، 1,300,000,000 نفر جمعیت داره و به اصطلاح گردش مالی ما با اونا حدود 1,000 قاعدتا به اصطلاح بعض مناسبی نیست.
بله.
البته علتهایی داره، بخشش به ما برمیگرده که باید به اونها بپردازیم، مثل کشتیرانی، مثل به اصطلاح مراودات مالی، مثل به اصطلاح پروازها. خب اینا تو هر کشوری از مهمترین چیزاست. ما الان بعضا میام از رقبای خودمون صحبت میکنیم که مثلا فلان کشور موفقن. خب بررسی موفقیت نشون میده که دولت اومده تو زیر ساختها به اصطلاح حضور پیدا کرده. وقتی زیر ساخت شما درست بکنی، راه تاجر رو فراهم بکنی، تاجر کارش بلده.
بله.
ما الان اینجا بحثو بعد مراودات مالی و بانکیه که خب مثلا میخوان کالا بفروشن، کالا نمیدونم خرید کنن، اینا همه بحثای به اصطلاح پرفورما دادن داره، گشایش السی داره. خب خود اینا یکی از تقریبا موانعی که ما داریم.
بله.
الان حمایت حاکمیتی کشورهایی مثل ترکیه و چین به شکلیه که حضور اونا رو قاعدتا یک کاری کرده که اصلا پررنگ. لذا میخوام عرض کنم که ما برای حضور در این قاره ظرفیت هامون بسیار بالاست. تو زمینه های خدمات فنی مهندسی به شدت قابل رقابتی، تو زمینه کالاها به شدت قابل رقابتی. نگاه آفریقایی ها به ما نگاه خوبیه، نگاهی که اومدن، نگاهی که اینا مثلا میخواد با ما بیان برد به اصطلاح کار کنن. کافیه ما کمک کنن به اصطلاح مجموعه های بالاسری حاکمیتی مثل وزارت خارجه، مثل سازمان توسعه تجارت و حالا جایی مثل کشیدانی که به هر شکل اینا ارباب جمعی خود دولت هستن دیگه، بیان و توی زیر ساخت ها یه برنامه به اصطلاح متفق بنویسن، مثل بانک مرکزی ما خیلی میتونیم اونجا موفق باشیم. الان یه بحثی که مالته با خود بچهای حالا بانک مرکزی نمیدونم مجموعه مثل حالا سازمان توسعه تجارت داشتیم، ببینید ما الان با توجه به مشکلات تحریمی که داریم، هر دو ما این بوده که آقای بانک مرکزی بیا یه تفاهم با یکی از بانک‌های اونا امضا بکن، نمیخواد پول رد بدل کنیم، شرکت ایرانی رو تضمین کنیم، بگو آقا جان هر چی از شرکت های ما با شما خواستن کار کنن ما ضمانت میکنیم، با یکی از این بانک ها به این توافق برسید اونا مجموعه خودشون رو به اصطلاح تضمین کنن، ما بیام تهاجر کار کنیم. یعنی ما با آفریقا اصلا بحث پولی میتونیم بذاریم کنار، آقا در قبالش بریم چیکار کنیم، معادن زیادی اینا دارن، بتونیم بریم که استخراج و اکتشاف و بهره برداری کنارشون. حالا الان مثلا داریم ما از کنیا دارن مثلا مجموعه مثل دبش مثلا چای میاره، داریم قهوه میاریم، دانه کاکائو میاریم مثلا، و حالا حتی مواد معدنی مثل تیتانیوم نمیدونم کروم و امثالها. کافیه ما اینا رو بیاریم کشور به کشور مثلا تعریف بکنیم و در قبال نیازهایی که اونا دارن چه کالایی و چه سرمایه گذاری، بیایم اینا رو توافق بکنیم و در قبال کالایی که ما بدیم از کالا بگیریم. ضمن اینکه ما واقعا نگاهمون به قاره آفریقا هست که برد برده، یعنی نگاهی که میخوایم بریم اونجا صرفا ماهی نفروشیم، ماهی گری هم یاد بدیم. ما خیلی از دستگاه هامون تکنولوژی مون قابل استفاده به اونجاست، قطعا اونا هم خوشحال میشن استقبال ما میکنن. ما پیز به قولی کسب کارهای کوچک متوسط خیلی میتونیم اونجا موفق باشیم، مجموعه هایی رو داریم برن اونجا آموزش بدن، آموزش مهارتی دستگاهاش هم بهشون بدیم، یعنی حتی محل علامانندگی میکنیم ما دستگاه ها رو بیان به صورت لیزینگ بهشون بدیم، یعنی هم که اشتغال زایی بتونم کمکشون بکنیم، هم تو فروش دستگاه به صورت لیزینگ مثلا باشون کنار بیاییم، یا تو کشت فراسرزمینی مثلا اینکه از جاهاییه که ما الان واردات داریم که بعضی از اقلاممون ما میتونیم به اصطلاح هماهنگ کنیم، اگر به اصطلاح توی توافقات کشورها مثلا این سفری که ریاست محترم جمهوری داره با این سه تا کشور بیان یه توافقات بالاسری داشته باشن که امروز استدش برده برن یا همین اوگانده و کنیا و زیمبابوه، آقا ما تو زمینه یک آموزش نیروی انسانی مهارتی، انتقال دستگاه ها و به اصطلاح راه اندازی دستگاه و تکنولوژی غیره ما آمادگی داریم، تمام بخش خصوصی که این توانمندی هم داره تو اتاق بازرگانی ایران آفریقا همه به خط هستن که بهش اونجا کاری کرد. نقطه قوت بخش به اصطلاح تو جمهوری اسلامی ایران ما یکی خود بخش خصوصی میگم شرکت دانش بنیان، یعنی تو حوزه شرکت دانش بنیان ما 7000 خورده شرکت دانش بنیان داریم که حدود به اصطلاح بالای 500 تاش الان قابلیت صادرات داره، و اگر کشورهای آفریقایی که حالا پیام هم میتونه به سفرهای کشورهای آفریقایی که در ایران هم هستن حدود 14 تا ما سفارتخونه و رایزنی و اینها داریم از کشور آفریقایی به گوشون هم برسه، ما حاضریم کشور به کشور بشینیم اونا بگن چه کالایی دارن به ما بدن، چه سرمایه گذاری هایی نیاز دارن، در قبالش هم ما بیاییم به اصطلاح تعریف این برای بکنیم و یک کار برد برد با نگاه انسانی ها رقم بزنیم ما در قاره آفریقا.
بله خیلی ممنون آقای دکتر سیسانی، زنبندی بفرمایید این بخش رو داریم پایان میبریم. بله
من در خدمت شما هستم. من تقاضام اینه ما یک خورده توی آفریقا داریم جزیره یمن میکنیم، من تقاضام از دولت خصوصا مسئول دولتی اینه که مجموعه مثل اتاق بازرگانی که ما این بخش خصوصی هستیم،
بله،
وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت که بخش حاکمیتی هستن بشینیم با هم یک نقشه راه متفق برای آفریقا تهیه بکنیم
و با یه نگاه بلند مدت به ماجرا.
بله آفرین. الان ما وزارت خارجه برای خودش چه تصمیم میگیره، زیر زحمتایی رو میکشه.
بله.
سازمان توسعه تجارت همان دارن زحمت میکشن.
بله.
ولی ما اینو اگر نیاییم به در یک جایی تجمیعش کنیم و تقسیم وظایف بکنیم قاعدت حرکت های پراکنده کند خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزیز، محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین، براتون آرزو موفقیت دارم.
در خدمت هستم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مسعود برهمن، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا. تقریبا 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. 3 دقیقه شما